بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد الله الطيبين والله وله أعضاءه المجمعين. كلام در این فرع بود که در شرایع مذکور است. لو امهرها النساء فحال علیه الحول فی یدها، اینجا ثم طلقها الزوج قبل الدخول. اینجا نصف مهر که تمام نصاب بوده مال زوجه، می شود مال زوج. عشر خود این نصاب مثلا مال فقیر است و سائی است و اینها، بقیه مال خود زوجه است، مالک است، مالک بقیه و که توش عشر فقیر هم هست. و اون وقت این داره چیزی ندارد که ما اینقدر معطل بشیم سر این فرع. داره حق بین این سه نفره، نصاب مال این سه نفره، ملک این هاست، زوج نصف را میخواد، فقیر و سائی عشر را میخواد، بقیه میماند مال زوجه. این ها با هم یا تقسیم میکنن یا مصالحه میکنن، جوری که جایز باشد، هم اداء نصف به اون بکنه هم اداء عشر به این بکنه و بقیه را خودش برداره. اینقدر معطل کردن، این همه زحمت ها سر این فر فلان کردن، اونم چی؟ در کتابی که خودش اصول مسائل هم توی همین کتاب در ذکر میشه. آیا سزاوار هست که فروع و اصول با هم قاطی هم در یک کتاب جمع بشه، کتاب به واسطه این بزرگ بشه؟ در صورتی خیلی ها غیر از اصول مسائل لازم ندارن، خیلی ها فقط به فقط به فروع کار دارن، اصولش فارغن ازش. این یک اشکالی است در نوع کتب فقهیه ما که تفریعات و تأصیلات همه با هم قاطیه و باسته این مثلا با این ترتیبات که پیش رفته هم نتونستن دوره را کاملا بنویسن. تذکره کامل نیست دورش، شرایع کامل هست اما بی مفصلی. بالاخره که مرحوم میرزا میر محمد علی شیرازی فرمود بس که تفریعات عروه از این دوتا کتابه، مستند و شرایع. جواهرم تفریعاتش بیش از خود شرایع. بلاخره قاطی هم کردن، کتاب رو بزرگ کردن به طوری که برای مراجع خیلی سخت است اینکه اونی رو که میخواد بره متوجه بشه خصوص او. بلاخره آقا میخواست بیاد ایران، از نجف پرسید در مجلس که ما چه کتابی با خودمون ببریم اگر محل حاجت شد داشته باشیم مراجعه بکنیم اینها. اون آقا هم در جوابش گفت که شهرستان ها جواهر پیدا میشه، آدم میتواند توی کتابخانه ها و اینها به جواهر مراجعه. در غیر اون جاهایی که جواهر هست ایشون فرمودن که مثلا دروس خوب است برای این مطلب که آدم مراجعه شده دوره است، تقریبا دوره است، اون آخرش حدود و دیات اینا رو نداره، لکن در غیر اونها تقریبا دوره است. لکن به حسب ظاهر دروس هم تام الاستدلال نیست، کمی دارد از استدلال. و بنده تا به حال ندیدم، یادم نیست کتاب مختصر استدلالی تام بهتر از مفاتیح و شرایع که هم استدلالی هم مختصره و چه بسا هم نوعا به همون اصول مسائل اقتصار کرده. هم شهرت را ذکر میکنه و ذکر میکنه که مستندم در شهرت و در مشهور بودن و در اسم آمنگل و اینجور چیزا مسالک است و مدارک، و هم روایت دیره که محل عمل است ذکر میکنه و طول تفسیرم نمیدارد. خیلی خوب، خیلی خوب کتابیست. انسان این را همیشه مثلا با خودش داشته باشد هر جا میره. بالاخره این تفریعات سید در وسیله خدا رحمتش کنه می فرموده است که من عنایت به اصول مسائل داشتم دارم در وسیله. سید در عروه به فروع خیلی عنایت داره، ولذا سید تمام کتب فقهیه را نداره، خیلی کم دارد در عروه، خیلی کم دارد از کتب فقهیه، اما نه بیشتری کتب فقهیه را وسیله دارد. مقصود این یک اشکالی است در کتب فقهیه ما که میبایستی اینا افراز بشه، تفریعات از اصول. ولذا کتابی که به حسن سلیقه در البته در علوم دینیه به حسن سلیقه مجموع البیان تا به حال بنده ندیدم که اینقدر اعمال سلیقه کرده. یک کسی کاری ندارد غیر قرائت، از اول تبیان با تا آخر تبیان باید ببینه تا بفهمه که یقین پیدا بکنه که این قرائت مخالفان دارد یا نه، کیه، چی جور قرائت شده این آیه، و همچنین لغت و همچنین سایر روایات مسئله، با اینکه خودش میگه اتا و آثاره، من دنبال تبیان هستم، تبیان تقریبا اصل است که من به اون نگاه میکنم و خودم چیزهایی مثلا اضافه میکنم، لیکن این حسن سریقه نزول، نمیدونم قرائت، لغت، حجت قرائت، فلان، هر المعنا، هر چیزی را سر جای خودش، که انسان به یکی از اینها محتاجه به همون جاش مراجعه میکنه، هیچ احتیاجی نه. از حسن سلیقه این کتاب در تفسیر هیچ اصلا، حتی کشاف با اون خوبیش، با اون که خودش یه جایی برای استدراکش جمع الجوامع را نوشته، معزاله کله به حسن سلیقه مجموع البیان نیست، این تعصبات است که در اونها مانع است از این که ایرا بیارند و تفسیر وحید بکنند و بین رجوع بکنند در همه جا، و حتی به کشاف میکنند به اون نمیکنند، برای خاطر همون تفسیراتی که تطبیقات ائمه است روایات رو بر ولایت. علی حال مقصود، بله شنیدم ولیکن ندیدم که سید صدر صاحب تکمله خدا رحمتش کند همین وسائل را خواسته مثل مجموع البیان شرح بکند، فقهی بنویسد به ترتیب وسائل، لکن مثل مجموع البیان، مثلا حدیث را که نقل کرده لغتش را، مثلا اقوال در این مسئله را، روایات دیگر در این مسئله، جمع بین روایات، فلان، اینا هر کدوم سر جای خودش، فقه حدیث کد چطور، لغاتی که در این حدیث هست، نمیدونم عرض شود که اقوالی که در این مطلبی است که این حدیث در اون مطلبه، همه را جدا جدا، جلد اول وسائل را ایشون سه جلد شرح کردن سه جلد، لیکن مخطوط است در این فتنه هایی بلاهایی که در کاظمین شده است و فلان، همه اینا در کاظمین بوده، در کتابخانه اولادش بوده است و اینا، و وقف بر اولادم بوده، بالاخره همونجا معلوم نیست آیا موندن این کتاب های یا نموندن، فضلا از این که در معرض طبع بیاد و فلان باشد اینها. مقصود ای کاش ترتیباتی در کتب فقهیه و غیر فقهیه داده می شد که یه قدری کمتر می شد زحمت مراجعین. خیلی خوب فرمودن به این که خب حالا که آمد طلاق قبل از دخول واقع شده، تشتیر شده، نصف برگشته به زوج، و زکات هم که عشر باشد مثلا در همین نصاب هست، خب حالا چی کار بکنن؟ تردد در کلماتشون بین این بوده است که آیا به زوج نصف از مابقی غیر زکات، نصف از مابقی غیر زکات میدهد، و نسبت به خود زکات چی را میدهد؟ قیمت اون نصفی را که به زکات داده میشه از عین. این یک احتمال. احتمال دیگر نه خیر، کاملا از همینی که الان در دستش هست نصفش را کاملا میدهد به زوج، اون نصف دیگر میماند در دست زوجه، زکات را از همون نصف دیگر میدهد. این دو احتمال بود. اما این که بگوییم بی که نخیر از هم اول بر زوجه قیمت نصف است، خب منشه این دوتا، این دو احتمالی که قبلا ذکر شد اینه که آیا به طور کلیه فی المعین حساب بکنیم استحقاق زوج را یا استحقاق فقیر را هم عشر را کلیه فی المعین حساب، تا مادام از این کلی افرادی مونده است باید بدهد به طلبکار، به زوج باید بدهد، و الان علی الفرض نصف کامل بدون هیچ حقی در دست زوج هست، باید بدهد به زوجه هست، باید بدهد به دست زوج، اون وقت خودش میماند و فقیر و سائی عشر مجموع را میدهد به فقیر یا سائی از این نصفی که در دست خودش مونده بوده. اینجوره یا یعنی که نخیر کلیه فی المعین تمام نصف را میدهد، یا یعنی که نخیر همینی که موجود است نصف این که موجود است میدهد به زوج و اون چی هم که زکات است نصف اون را مثل تالف است، نصف اون را هم خودش قیمتش را میدهد که تقریبا مرکب میشه بعد این چیزی که برش واجب میشه از عین نصفش و از چه چیز بله این نصف اینایی که باقی مونده و از قیمت اون نصفی که اون عشری که باید تقریبا نصف العشر قیمت نصف العشری که باید بدهد به زوج. اینجوره که انه کسر مشاع اقتضا میکند که نخه در تمام این منتشر است حق زوج نصف را. چه بسا هم بگوین به این که زکات هم همینجوره، اونم به نحوه کسر مشاع است در همه اینها، با این فرقی که بین زکات یعنی حق فقرا هست با حق زوج اینه که از هم اول اختیارن بدهکار میتواند غیر عین را بدهد، قیمت را بدهد، به خلاف مهریه که تنصیف میشود که میشه شاید بگوین که اینجا نخه اختیارن تا مادام عین هست باید عین را بدهد، وقت تردد در این است که عین را کاملا بدهد یا یعنی که نخیر نصف موجود را بدهد و اون نصفی که در حکم تالفه و معرضیت دارد برای مالکیت فقیر و سائی نصف اون را هم قیمتش را بدهد. این بین این دو احتمال است. آیا توی این دو احتمال کدوم را مثلا ما اختیار بکنیم؟ حالا شهید تقویت کرده است، مسالک تقویت کرده است که نخیر همون حصه مشاعه تنصیف می شود در تمام این باقی و نصف قیمت اونی که برای زکات داده می شود هم بر زوجه هست. این اقواس به جهت این که مناسب با تفریع بر کلام سابقش که تجب الزکات فی العین اینه که نخیر منتشر باشد در تمام اینها، نه اینکه تمام نصف را از همینی که در دستش باقی بدهد، نه اونی که در دستش است تنصیف بکند، اونی هم که خارج شده است تنصیف بکند عشر را، اونم قیمت اون نصف العشر را بدهد. این را تقویت کرده و از مبسوط نقل میکند به این که مخیر است که از عین بدهد یا این که میتواند از عین بدهد میتواند از قیمت بدهد. بیان هم همچنین هر دو احتمال را ذکر کرده است و تقویت کرده است، یکیش را دروس هم مثل بیان. حالا عبارت بیان را بخونیم که تقریبا واضح تر نوشته است از خود جواهر و مسالک و اینها. لو طلق قبل الدخول بعد الحول، بعد الحول وجوب زکات، قبل الدخول نصف المهر وجبت الزکات علیها. به جهت اینکه این فرض کردیم بعد الحول است و حول که شد وجوب زکات هست بلا کلام. خب طلاق هم که قبل دخول است وجوب نصف هم هست. فین طلق بعد الاخراج زکات را داد، چون حول شده بود دیگه، زکات را داد، اخراج کرد. بعد الاخراج آمد طلاق داد و نصف را مالک شد. آیا اون نصفی که هست یا اینکه نه، همه اینها باید تنصیف بشن، حتی اون علم که داده باید اونم تنصیف بشه، اما به حسب قیمت. فإن طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقی و نصف قیمت المخرج. نصف باقی بذات اینکه خب نصف رو در تمام مهر مستحق دیگه، سه مشاعه، نصف رو در تمام مهر مستحق اون رو به عینه میگیرد، اما اون مقدار و عشری که داد به فقیر یا ساعی از دستش رفت مالکش اون شد، مثل اینکه فروخته، مثل اینکه فروخته، منتها چیزی که این واجب بوده برش این کار، چیکار بکنه؟ قیمت او را بدهد. خب فرض کردیم که عشر تمام فلان، تمام این نصاب باید مال این میشده، باید نصف اون را بدهد. نصف اون را که نمیتونه بدهد، قیمت اون نصف را میدهد. ولا ينحصر حقه في الباقي، ولا ينحصر حقه في الباقي على الاقوى. یعنی اینکه بگیم نه الان نصف مالک بود، خب یه مقداری که از بابت زکات داده است، لکن نصف هنوز بیش از نصف هنوز داره، همون نصفی را که دارد به عینه، نصف العین است، مملوک زوج است، تشتیر شد، این نصف مجموع را از همین باقی بدهد کاملا. شاید عبارت کان له نصف موفرن همین باشه، نه اینکه مبعزن، یه قدری از این نصف ها، از این حساس مراعه، یه مقداری هم نصف از عشری که در زکات داده شده موفرن، معناش اینه که این هیچ اصلا کمی ندارد، حال این که اگر بخواد از باقی بدهد موفر نمیشه، باید تکمیل بشود با قیمت مافات، ما ذهب للزکات. ما چون فرع چیزه، ما بگوییم که تفریع بر تعلقش به عینه، از اینجا بفهمیم بیین که نخیر، موفرن معناش اینه که نقصی نمیشود، و نصف باقی را میدهد و قیمت نصف عشر فائت به زکات را میدهد، به اخراج زکات را میدهد، نقصی در کارش نمیشه. موفرن را اینجور معنا بکنیم، اگر موفرن شد، تکمیل شد، دیگه به علیها حصت الفقرا دیگه چیه؟ بله، به علیها حق الفقرا، حق الفقرا را حساب کردیم، ما موفر دادیم به این حق الفقرا را حساب کردیم و نصف عشر او را قیمتش دادیم به این، معذله کله، بعد اینکه موفرن دادیم، چی میماند از حق فقرا؟ دادیم حق فقرا را علی الفرض، بعد الاخراج از قضیه، بعد اخراج زکاته. اگر اینجور باشه، اگر بعد اخراج زکات باشه، علی حال آیا کلام شرایع منطبق است بر همون که نصف باقی و قیمت عشر نصف عشر تالف اینه، منطبق بر این میشه یا منطبق بر این نمیشه؟ نصف کامل از همین باقی در یدش داده میشه بهش، اون وقت این میماند براش چی؟ یک نصفی میماند، نصفی هم که علل اگر فرض کردیم بعد اخراج زکاته، معلومه که ما ادای نوع عشر هرچی مونده است از این نصف مال خصوص زوجه میشه. ولا ینصر احرس حقوه الباقی علل اقوا، که اینجوره تشیزه، بله، اخذ نصف الباقی به نصف قیمت المخرج لزکات ولا ينحصر حكم في الباقي بعد اخراج الزکات. علل اقوا که معناش اینه یعنی کسر مشاع قائلیم، اونم کسر مشاع به طوری که نخیر حصه مشاع است در تمام ما هو المهر. و این طلقه قبل الاخراج، هنوز اخراج زکات نشده، فقیر حق دارد، یا مالک است یا مالک ان یملک است، حالا هر جور بنا در اونجا گذاشتیم. اون قبل الاخراج فقیر مالک، زوجم مالک نصفه، خود فلانم که از هم اول به عقد همه رو مالک شده بود، منتها چیزی که است این آمده است به حول عشرش رفته است، به طلاق قبل دخولم نصفش رفته است. و این طلاق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العین و تضمن للزوج، اخراج زکات از عین بکند. همه جا مثلا بنابراین که از عین افضل است، یا اصلا متعلق به عین است، اخراج زکات رو عین بکنه، اون وقت ضامن است برای زوج. یعنی چه ضامن است برای زوج؟ به جهت این که این حصه مشاعه دیگه قابل نیست به زوج داده بشه، به جهت این که از عین داده شد برای فقیر، دیگه حصه مشاعه تماما داده نمیشه. چی باید بکنی؟ باید بگیم اصلا به قیمت منتقل میشه، حق زوج به قیمت منتقل میشه و بر زوجه هست که قیمت نصف را بدهد. اینجور تضمن للزوج و تضمن للزوج. و الا اگر بنام باشد مراد از زمان این باشد که همون نصف را بدهد، همون نصفی که الان هست بدهد، زمان معنا نداره، جمع بین هر دو حق میشه. به فقیر عشر رو از عین میدهد، به زوج هم نصف رو بازم از عین میدهد. پس معلوم میشه که تضمنو معناش اینه که بدل حق زوج را بهش میدهد، بدلی ندارد غیر از قیمت. خب آخه این اتلاف کرد به زکات دادن بعض حق زوج را، چطور شد تمام حق زوج منتقل به بدل میشه، به قیمت میشه؟ من الممکن کسی بگه نخیر، اگر عین را داد به فقیر یا ساعی اتلاف کرد بر زوج اون مقدار، اون نصف هایی را که در عشر هست، در اون عین عشر هست اتلاف کرد است بر او، همون را ضامنه، همون را باید بدلش بده. بقیه را که اتلاف نشده که، بقیه را همه این هرچه هست نصفش را میدهد به زوج به عینه ها. بله. و این طلقه قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين و تضمن للزوج، فلو اقتسم قبل الاخراج فالاقوى صحه القسمه. بسم الله. خب اگه اقتسام کرد با چیز زوج، با زوج قسمت کرد، هنوز خب بلا البته قسمت متفرع بینید که هنوز مالکیتش محفوظ باشد، این هنوز زکات را تا نداده از زکات را مالک است بالفعل، به دفعش فقیر یا ساعی، بله فقیر مالک میشه. ولو این اقتسم آمدن قسمت کردن، کما اینکه عرض کردیم اصلا محتمل است بین که بگیم این ثلاثه میتوانن حق خودشون را قسمت بکنن، اون ثلثش را و این نصفش را، این مابقی را با هم به رضایت همدیه تقسیم میکنن، بعد زکات را میدهد، عشر را میدهد به اهل زکات، نصف را هم میدهد، دیگه تقسیم شد، دیگه نصف تقسیم شد، دیگه میدهد به اون.
مسئله فرقی اگر کسی مشاره، هر دو کسی مشاره،
بله خب منافع نداره، حالا کسر مشاه که شد بلاخره که هم اون نصف را نصف در هر کدام را اون مالکه و نصف در هر کدام را این مالکه، البته نصف این ما عدل آش. فالاغواس حتی القسمه و تزمنو لسائی، اگر قسمت بین طرفین شد فقهرن در نصفی که تماما مال زوجه که سائی حق ندارد علال فرد قسمت شد، و در این نصفی که مال زوج شده است اون جوری که مال زوج میشه در اوست حق سائی و حق فقیر. خب حق فقیر اینجا مثلا با این قسمتی که شده است معنیش اینه که خب بر من است، اون چی که به دست من میاد از این قسمت بر من است که من عشر بدهم، عشر مجموع را از نصیب خودم. این معنیش این نیست که اصلا حق سائی دیگه حق فقیر به بدل منتقل بشود. مثلا منو لسائی، بله، با اینکه اتلاف نشده حق سائی موجود است در عین، منتهاش در بعض عین، در بعض عین با یک تبعیض صحیح مشروعی علی الفرض. فلو افلست فله رجوع علی الزوج. خب اگر آمد نداشت بدهد، نداشت بدهد سائی چیکار میکند؟ نداشت بدهد به سائی، از دستش رفت چیکار میکند؟ له رجوع علی الزوج، به جهت اینکه این عشر با قسمت از ملک زوج خارج شد. حالا که افلاس شد و تفویت شد بر سائی مال او به واسطه این قسمت، کش میکنیم به اینکه این قسمت مراعا بوده، به اینکه حق هر کسی بهش برسه، به دیگه ممتنع شد حقش بهش برسه، میشه بگه الان این قسمت را کل عدم با فرض میکنیم و عشر را از شما میگیریم. اگر قسمت کل عدم شد چطور عشر را از سائی میگیری؟ با اینکه این وقتی مالک عشر است، مالک نصف است که قسمت صحیح باشه. اگر قسمت خاص ابطال بشود کما فی سابق می شود، کان لم تکن قسمتون می شود. خب در اون نصف چی مالک بود؟ عشری مالک بود. در اون نصف نصف عشر را مالک بود، نصف دیگر را در اینی که سبب افلاس شده و تلف شده مالک. همه حق خودشان نمی تواند بگیرد از زوج، مگر اینکه بگیم که حق او کلی فی المعین بوده، از هم اول تا مادام عشرش هست میتواند بگیرد. خب این بر فرض اینکه حصه مشاع باشد و تقسیم بشود و اینا مناسبت نداره. ولو تلق قبل تمکنها من الاخراج لم تسقط زکات ما اخذ الزوج. زکات ما اخذ قبل تمکنها من الاخراج، این هنوز اینجور نشده که متمکن باشد از اخراج و سبب زمانی هم برش نیست، امانت هست دیگه. حالا اگر طلاق قبل از این تمکن شد از اینکه اخراج زکات بکند، خب حالا طلاق قبل از دخول تنصیف میکند. آیا نصف در نصف عشر را مالک می شود سائی زکات، صاحب زکات نصف عشر هم که حالا اینجا هست، می گوییم بین که اگر بنا شد قبل از تمکن این طلاق واقع شد، خب این طلاق سبب نمی شود از برای این که در مجموع نصفی را که مستحق است ولو به بعضه و ولو به نصفه ساقط بشود. خب بلکه چی میشه؟ قاعدتا این که اون نصفه، اون عشر از این نصف دیگر اخذ میشود، یا اینکه نخیر بدل نصف آش اخذ میشه برای این فقیر. لم تسقط زکات و ما اخذ از زود لرجوع عوضی الیها. آها، به جهت اینکه تقریبا مثل اینکه فروخته است، منتهی که فروختنش مشروعی بلکه یه فروختن واجبی. آها، فروخته عوضش گرفته دیگه، عوضش گرفته. خب این سبب میشه از برای اینکه بین فروختن چه واجب چه غیر واجب، بین فروختن اون عشری را که فقیر یا ساعی مستحق است، آها، تنصیف بشه به واسطه اینکه نصفش فروخته شد دیگه. نه، فروختن مع العوض با فروختن بلا عوض، با رفتن بلا عوض فرق دارن. تلف بشه بعد بلا عوض رفته، آها، با آفت سماویه. و اما اگر نه فروخت، عوضش رو باید بدهد. پس عشری که مستحق از فقیر قبل از این نصفی را که به زول داده و بعد از اینکه نصف را به زول داده باشد، اون عشر کم و زیادی نداره. و همچنین در دروسم اونم مطابق این فرمان.